السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه علق به این آیه رسیدیم: علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا ان الی ربک الرجعی. بله فرد. سه مسئله که راجع بشه. بله. این هر کدوم طبیعتا یک خدمت شما از نظریه است، ولی اگر کسی بگه که هر سه رو خداوند متعال در اختیار انسان گذاشته، بله این معنا هم میشه. خدا هم ابزار رو داده، هم امهات رو داده، هم اصول و علوم توسط انبیا در اختیار بشر گذاشته شده. ببینید، همه مباحثی که شما انجام میدید اگر ریشش رو، اگر یک روند منطقی رو دنبال کنید، من یک مثالی بزنم. شما امام شناسی رو بحث کنید، امام شناسی، خب اگر امام رو ما بخوایم بشناسیم، نیاز اول نبی رو بشناسیم، چون امام جانشین پیغمبره. تا پیغمبر رو نشناسید که ما معنا نداره جانشین. خب نبی رو بخوام بشناسیم، باید خدای متعال رو بشناسیم، چون تا خدا رو نشناسیم پیغمبر فرستاده خدا معنا نداره. خب خدا رو بشناسیم دیگه جا نداره، باید شناخت رو بفهمیم چیه. خدا شناسی، شناخت رو بفهمیم تا بعد. یک بحث مهمی است در فلسفه اسلامی به نام شناخت، نظریه المعرفه در عربی، پایه همه مباحث این دو. مثلا به عنوان مثال در شناخت این بحث میشه، آیا بشر قدرت شناخت داره یا نداره. بعضی از فلاسفه آمدن منکر شدن، مثلا بشر قدرت بر شناخت نداره. حالا اگر قدرت بر شناخت داره، راه های شناختش چیه، ابزار شناختش چیه، و مباحث مختلفی که در بحث شناخت مطرح میشه. اون بحث پایه‌ای است، زیربنایی است، خیلی بحث اساسی و زیربنایی است توی مباحث فلسفه جدید. مرحوم آیت الله سید محمد باقر سعد، فلسفتنا تقریبا عمدش بحث شناخته. مرحوم شهید آیت الله مرتضی مطهری یک کتابی دارن به نام کتاب شناخت. این نوارهایی بود که ما گوش میدادیم و بعد تبدیل به کتاب شد. الان یک کتاب دارم شناخت. من کتابش رو مطالعه نکردم، ولی اون نوارهاش رو به دقت وقتا سلام ندیم گوش دادم و بقیه هم بحث کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که علم الانسان علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. این علم الانسان ما لم یعلم رو بحث کرد، منتها نوشتیم به خاطر اینکه در ادامه باز نیاز داریم به اون. آیه شریفه با کلمه کلا شروع میشه. کلا دو معنا شده، یک معناش حرف ردعه، حرف رد، حرف رد یعنی که اگر یادتون باشه در تفسیر باز هم ما با این کلمه سر و کار داشتیم، معناش اینه که اینجور نیست، اینجور نیست، یعنی رد می کند، رد به معنی که رد می کنه سخن قبلی را، میخواد حرف جدید بزنه. شما با بچه‌تون دارید نصیحتش میکنید، مثلا بهش میگید که فکر میکنی تمام این امکانات خودش برای تو فراهم شده، هرگز، اینا پدرت جون کنده، من جون کندم تا این امکانات برای تو فراهم کردیم. این هرگز اون حرف رد. تو فکر میکنی که مثلا فلانی ها که تحویل میگیرن تو خودت خیلی پسر خوبیه که تحویل میگیرن، هرگز، ما اینقدر به اونا محبت کردیم فلان به ما تا تو رو تحویل میگیرن. تو حالا به این قدرت رسیدی فکر میکنی خودت خیلی هنر داشتی که اینقدر قوی شدی، هرگز. تو یه بچه خدمت شما عرض شود که ناتوان بودی با رنج و زحمت بزرگ. این هرگز منظور اون حرف رده، دقت میکنید، هرگز. پس وقتی میگیم هرگز یعنی چه؟ یعنی حرف قبلی بوده، ما میخوام اون رو رد کنیم، بگیم نه اینجور نیست، اینجور هست، خلاف. این معنای کلمه رد. یه معنای دیگه هم کلمه یک کلا داره، گاهی به معنای حقاً استفاده میشه. حقاً، حقاً یعنی حق همینه، میشه تأکید، مثل ان، مثل قد، قوی تر از اونها، حقاً این چنین است. خب پس این دو معنا برای کلا هست. ببینیم اینجا کدوم میشه. اگر حرف رد باشه باید یک مضمونی از این آیه استفاده بشه، یک تصوری در اینجا باشه که اون تصور را میخواد رد کنه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام اون خدایی که انسان را خلق کرد، کتابت را به او آموخت، به انسان آموخت چیزهایی را که نمیدانست. یعنی که ان آدم اینجور میفهمه، توی انسان تصور میکنی این علوم و این پیشرفتها و اینها رو خودت انجام دادی، توانایاش مال خودته، روی پای خودت وایستادی. کلا کلا اینجوری نیست. پس اگر حرف رد باشه انسان مغرور می شود، گمان می کند این توانایی ها و علوم و پیشرفت قدرت خود اوست، دستاورد خود اوست. می فرماید کلا اینجور نیست. یعنی با توجه به آیات قبلی استفاده میشه، میگه توی انسان فکر میکنی حالا به کره ماه رفتی، به کره مریخ میخوای بری، خیلی پیشرفت کردی. انسان همیشه دچار چنین غرور علمی شده، به خصوص بعد از قرن 19 که یک تحولی به وجود آمد، انقلاب صنعتی به وجود آمد، ماشین اختراع شد، بعد اختراعات دیگه و اختراعات دیگه، بشر دچار یک غروری شد که بله ما همه کارها رو میتونیم خودمون انجام بدیم، همه مشکلات رو حل خواهیم کرد. خیلی زود این باد غرور انسان خالی شد، فهمید که نه، خیلی از کارها رو نمیتونه انجام بده، خیلی از چیزها رو نفهمیده. اون وقتی یک کسی جراحی گفته بود که با این رشد علم پزشکی من تا روح رو زیر چاقوی جراحی نبینم باور نمی کنم، تا خدا رو هم توی آزمایشگاه آزمایش نکنیم باور نمی کنم. فکر میکردن همه چیز تو آزمایشگاه می شود، همه چیز زیر چاقوی جراحی حس میشه. چنین غروری برای انسان پیش آمد، بعد خیلی سریع از این مرحله انسان عبور کرد، فهمید نه، خیلی چیزا تو آزمایشگاه نمیاد. توی انسان اینقدر عاجزی که از میلیون ها طیف رنگی که وجود داره چند تاشو میتونی بفهمی، بقیهش میگن مادون قرمز ماورا بنفش. این ماورا بنفش و مادون قرمز هنی چه؟ یعنی اینا طیف رنگی زیادی که شما نمیتونید ببینید. ماورا بنفش هم شما نمیتونید، چند تا رنگ رو شما میتونید تشخیص بدید. این رنگ صدا چطور؟ امواج، دنیا پر از امواجه، یه فرکانس محدود صدایی شما میتونید بفهمید. حیوانات خیلی از صداها شما بیشتر میفهمند. تعجب شاید به بعضی از شما قابل تعجب باشه، صداهایی که شما نمیشنوید اینا همش کم نیست. یعنی فکر نکنم مثلا بعض صداها کم ما نمیفهمیم، نه خیر، بعض صداها خیلی بلنده هم شما نمیفهمیم. شما گوش شما یک ورودی خاصی داره، این در صدر رو میتونه بفهمه، از این بلندتر باشه نمیفهمه. چطور میشه بلندتر باشه ما نفهمیم؟ بعد بلندترین صدایی که وحشتناک زیاده ولی شما درک نمی کنید صدای چرخش زمینه. زمین که میچرخه در این حرکت وضعی خودش یک صدای بسیار وحشتناکی داره که برابر با میلیاردها هواپیماست که یک دفعه حرکت کنه. تصورش بکنید یه هواپیما که میره چقدر صدا میکنه، کل این کره زمین با حرکت بسیار تندی که داره صدای بسیار وحشتناکی با یک فرکانس بالا ایجاد میکنه، ولی خدا شما را جوری قرار داده که اینو درک نمی کنید، راحت زندگی می کنید. خب رنگا را که نمی بینید، صداها را که نمی شنوید، امواج هم که درک نمی کنید، خیلی از چیزها را شما نمی بینید. این همه در این عالم حقایقی هست که شما عاجزی از دیدنه. نه فقط فرشته را نمی بینی، نه فقط جن را نمی بینی، روح خودت هم نمی بینی، درد را هم نمی بینی، علم را هم نمی بینی. این چیزا شما نمی‌بینید. این باد غرور انسان خالی شد، فهمید نه. این آیه شریفه همین می‌خواد بگه، علم الانسان ما لم يعلم. انسان فکر میکنه تمام علوم رو خودش به دست آورده، کلا، نه اینجور نیست. گاهی بعضیا از متدینین ما دچار چنین غرور میشن، تا من فلسفه این حکم رو نفهمم انجام نمیدم، من باید فلسفهش رو بفهم. این نداره آدم سوال کنه، اما تا من نفهمم انجام نمیدم. از شما سوال میکنم، شما این سبزی که میل میکنید میفهمید چه تأثیری در بدن شما داره؟ میتونی توضیح بدی؟ اگر خیلی جاهل و مغرور باشه میگه بله، اگه یک کمی وارد باشه میدونه بزرگترین قضاشناس ها هم در تبدیل فرایند به این به مواد لازم شما خیلی نکاتش مجهول دارن که براشون حل نشده. خب شما چطور میخورید سیب رو که میخورید چیکار میشه؟ خب من نفهمم که این سیب در بدن من چه کار میکنه، نمیخورم. خب نخور تا بمیری، و الا به این زودی که تو نمیفهمی که تو سیب رو هم نمیفهمی، گوشت و غذا رو هم نمیفهمی، خیلی چیزا رو نمیفهمی. باور ما بشه واقعیتی، ما خیلی چیزا رو نمیتونیم بفهمیم. اینا در جسمانیتمون که موندیم، تعجب نکنید دوست پزشکی پیش من بود، متخصص اینجا آمده بود، میگم خدمت شما عرض شود در آغاز یکی از کتابایی که ما در رشته پزشکی میخونیم توی مقدمه‌اش این آمده که ما 80% بیماری های بشر فعلا برای پزشکی ناشناخته است. 80% ناشناخته است. این 80% میدونی یعنی چی؟ 80% ناشناخته است. خب وقتی که متخصصش براش ناشناخته است، خب شما براتون ناشناخته است این دارو چه جور عمل میکنه؟ این دارو که الان شما میخواید چه کار میکنه؟ این روی چی اثر میذاره؟ در معده جذب میشه، در روده جذب میشه، در خون جذب میشه، وارد خدمت شما رو کدوم قسمت مغز تاثیر میذاره؟ خود مغز یک قوای عجیبی است که آدم وحشت میکنه وقتی که میبینه این مغز این خدمت شما اثرت که کل سیستم عصبی شما گاهی میبینی مثلا وابسته به یک نقطه کوچکی که اندازه یک شاید سر سوزنی باشه که من مخچه و اون قسمت زیر مخچه و اینها که خب اینا رو نمیفهمیم. شما انتظار داریم مسائل روحی رو بفهمیم، مسائل عالم رو بفهمیم، حلال و حرام رو بفهمیم؟ نه، این همون غروره. کلا جور نیست، شما نمیتونید بفهمیم. بله یه مراحلی را میفهمیم، با یقین به این حقیقت میرسیم که خدا پیغمبریست، این نسخه آسمانی برای ما آورده، اما این نسخه چی کار میکنه؟ از اینجا باید تسلیم، هرچه عاقلتر تسلیمتر، هرچه فهمیدتر تسلیمتر. حالا اگه من اینجا باز بخوام ادامه بدم میترسم که وقتمون بگذاره. پس این کلا حرف ردعه، چی رو رد میکنه؟ همون غروری که انسان، چون آیه قبل راجع به تعلیم انسان بود، انسان فکر میکنه این علوم را خودش به دست آورده، میفهمد کلا اینجور نیست. شما اگر چند چیز نمیداشتین علوم به دست نمی آمد. یک، این مغز رو خدا به شما داد، قوه تفکیر رو به شما داد، حس را به شما داد، هر کدوم از اینا را از شما میگرفت نمیتونه. اون مبادی اساسی علوم را به شما داد، خیلی از این مقدمات علوم را تعلیمتون داد، راحتون انداخت. پس مغرور به خودتون نشید، این علم مال تعلیم خدای متعاله. این معنا از آیه بعدی هم استفاده میشه ها، چون ادامه بحثم همینه، میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. بله انسان گاهی دچار غرور و طغیان میشه که خواهیم آمد خواهیم کن. این یک معنا. معنای دوم حقا هست. مرحوم تبرسی در مجمع البیان اینجا کلا را حقا معنا میکنه، یعنی حقیقتا این چنین است. که انسان طغیان می کند. ادامه آیه خب از کلا با دو معنا روشن شد. یک اینه که چون بحث علم و تعلیم و انسان و جهل انسان بود، انسان گاهی گمان میکنه خودش عالمه و خودش اینقدر پیشرفت و آگاهی داشته، میگه کلا نه اینجوری نبود، خدای مهربان تو رو گرفت تا اینجا هم آورد، بعضی از چیزا هم خدا جلوت رو گرفته برای که بفهمی که مال خودت نیست، از همه چیز نزدیکتر به تو روح توست. این ما از روح که نزدیکتر نداریم، خدا میگه ببین اینو اجازه نمیدم بفهمی، حالا تو هر کار میخوای بکن. بشر مونده توی، اگر آشنا باشید با کتابهای روانشناسی، توی کتابهای روانشناسی نوشته است که ما راجع به روان صحبت نمی کنیم. اصلا علم روانشناسی و روانکاوی راجع به روان صحبت نمی کنیم. روان ما در فارسی میگیم روان، در عربی میگن روح. راجع به روح صحبت نمی کنیم، راجع به پدیده های روانی صحبت کنیم. یعنی خدمت شما عرض شود تظاهرات روحی. روح اضطراب داره، روح آرامش داره، روح آموزش داره، روح فراموشی داره، روح چنین داره، روح چنان داره، پدیده هایی. اما خود این روح چیه؟ از اول اوائل قرن بیستم یک تعهد نانوشته ای شد که دانشکده های روانشناسی و روانپزشکی و اینها دیگه روی روح بحث نکنند. گفتن ما در اینجا نمیتونیم به جایی برسیم. البته همیشه این مباحث خواهد بود، ولی جنبه های مبهم روح و روان برای انسان همیشه باقی. قل روح من امر رب، یسالونک عن الروح، قل روح من امر رب، ای پیغمبر از تو سوال میکنن راجع به روح، بگو روح از امر خدای متعال. این مسئله نیست که خدا اینو نگه داشته. ببین اگه خودت خیلی زرنگی نمیخواد ماه و مریخ و اینا رو کشف کنی، همین روح تو کشف کن. چیه؟ نمیتونی. حالا راجع به روح اگر فرصتی میشد، باز به خصوص خواهران جوانترمون حساس دارن رو این مسائل، توضیح میدادم بیشتر که پدیده های روحی که بشر درش مونده و نتونسته توجیه علمی براش بکنه، نمونه هایی براشون عرض میکردم که حالا بگذاریم که برسیم یک آیه ای دو آیه ای رو برسیم. سر بحث خودش جای خودش میشه بحث. اگر معنای دوم باشه کلا یعنی حقا، یعنی حقیقتا این چنین است، دقیقا همین است که میخوام بگیم که چی؟ ان الانسان لیطغى. حقیقتا و دقیقا مطلب چنین است که ان الانسان لیطغى. ما این کلا رو پاک میکنیم برای که ادامهش رو بتونیم بنویسیم. خب چی میخواد بگید؟ حرف بعدی ما اینه ان الانسان لیطغى. ان رو باهاش آشنا هستیم، حرف تحقیقه، یعنی همانا، در فارسی میگیم همانا، یعنی براستی که. اگر اون کلا به معنای حقا باشه این تکرار شده، یعنی یعنی حقیقتا و حقیقتا، براستی و به درستی. همینه که چی؟ انسان براستی که انسان لایتقا. لام مفتوح باز گفتیم چیه؟ تأکیده. پس شد سه تأکید، به درستی که، حقیقتا، به راستی که انسان طغیان میکنه. کی طغیان میکنه؟ چه زمانی انسان طغیان میکنه؟ ان رآه استغنا، زمانی که ببیند خودش را که بی نیاز شده است. استغنا از ماده غنی است، غنی یعنی بی‌نیاز. این آیه شریفه بحث بسیار اساسی و مهم و کاربردی روزمره ای رو در زندگی ما مطرح کنه. اولا اولین پیام آیه، اولین نکته این آیه شریفه اینه ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کننده است. ریشه اکثر مصیبت های ما طغیان. طغیان یعنی سلام، طغیان. یکی دو مثال کوچک و بزرگ بزنیم تا طغیان در ذهنمون کاملا جا بیفته. شما در همتون در خانه از گاز کم و بیش استفاده میکنی، این حالا یا گاز شهری مثل ایران که همه شهرها گاز کشیست، یا اینجا که کپسول گاز داری، این کپسول گازه، اینم این شیلن میاد، اینم به اجاق گاز شما وصل. این گاز تا وقتی که توی مسیر خودش داره میره، افطار شما را آماده میکنه، غذای شما را آماده میکنه، موجب آرامش و خیر و راحتی زندگی شما است، موجب خیر زندگی شما. اما این اگر از این مسیر خودش خارج شد، اولی که تو این لوله بیاد گسترش پیدا کرد، یه سوراخ درش ایجاد شده، در این شیلن آمد وارد فضای آشپزخانه شد، وارد فضای منزل شد، خدای نکرده، اون وقت چی میشه؟ اون وقت هم نهار و شام آدم آده میشه؟ نه، خدا نیاره، اون وقت مرد میآفریده، اون وقت آتش سوزی ایجاد میکنه، اون وقت بدبختی ایجاد. مثال دوم، الان ما نشستیم زیر این برق و لامپ داریم استفاده میکنیم، این نیروی الکتریسیته توی جنراتور ایجاد میشه، توی سیم میاد به لامپ میرسه، ما استفاده میکنیم، باهاش میبینیم، باهاش جاروی برقیمون کار میکنه، آب میوه برقی کار میکنه، نمیدونم کولر کار میکنه. و اما اگر این از این مسیری که باید بره خارج بشه، سیم لخت افتاده روی زمین، شما هم زمین رو شستی، زمین خیسه، اینجا چی میشه؟ خدا نیاره، اینجا مرگ آفرین میشه. یه وقت توی تهران یه خانمی توی حمام بوده، حالا از این قبیل خیلی شده، حالا اینی که من توی ذهنم هست، این توی حمام که اونجاها که سردتره یک بخاری حمامی میذارن دیگه، بخاری های حمامی که روی دیوار هست میشه، توی اونه که اماراتن سراغ ندارن چون اینجا همیشه بخاری روشنه، به طور طبیعی همیشه گرم هست، بخاری همیشه روشنه، اما اونجا هوا سرد میشه، برمید بخاری مثل فرض بیم مثل این پنکه، این بخاری سیم رو اتصال پیدا میکنه، خانم همطور که داشته استحمام میکرده دستش میخوره به این بخاری و برقش. بچه های کوچکش میبینن مامان اینجوری شد، میدونن بدون اینکه بفهمن خودشون میندازن روی بدن مادر، اونا رو هم فرق میکنه. خدمت شما عرض شود که آقای خانه میاد این وضعیت رو که میبینه، بدون اینکه مثلا توجه کنه که حالا وقت بره برق و قرض کنه یا فلان یا بهمان، میاد که اینا رو بگیره، این بچه ها رو از مادر جدا کنه، مادر اون رو هم برق میکنه، دیگه کسی تو خانه نیست، در خانه هم بسته، کسی متوجهشون نمیشه. یک هفته دو هفته بعد بوی گند اینا از خانه اینا بلند میشه به خانه همسایه ها، خانه همسایه میره بوی بدی میاد و بالاخره تلفن به خدمت شما از آتش نشانی میان، میبینن این حالا چرا این وقت سر بدی نیست، وقت خوبیه، مثلا در مسیر خودش، از مسیر خودش که خارج شد میشه مایه کشتار و میشه یک تراژدی. بیایم بالاتر، آخرین مثال من، این آب که توی این رودخانه میاد، همه این کشاورزی های کنار رودخانه به برکت این رودخانه، این رودخانه از این مسیر خودش خارج میشه، چسته مزرعه رو میبلعه، خانه رو میبلعه، آدم رو میبلعه، زمین رو میبلعه، خدمت شما عرض، ماشین رو میبلعه، وای مینی چند صد هزار نفر رو بی خانمان میکنه، میکشه، از بین. همه این مثال ها اینه، همه این مثال ها برگشتش به اینه، که اینها اگر در مسیر خودشان جریان داشته باشند خیرآفرین هم. اگر از مسیر خودشان طغیان کردن مرگآفرین میشن. ما انسان ها هم یه مسیری داریم، یه مسیری داریم، یه حدی داریم، یه حسابی داریم، یه کانالی داریم. اگر طغیان کردیم این همون هم میشن. اگر طغیان کردیم مسیر من چیه؟ مسیر من بندگی خداست. اگر احساس بندگی نکردم، احساس کردم من خیلی آزادم، هر کار دلم میخواد میکنم، اون وقت میشه صدام، اون وقت میشه هیتلر، اون وقت میشه یزید، اون وقت میشه معاویه. بنده خدا مسیر من و شما اینه، بدون ما بنده خدایی، شما بر بنده، بنده بر شما، تفضلی و برتری نداریم الا به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا را هم فقط خدا میدونه. اگر از این مسیر خارج شدیم دچار طغیان میشیم. من دیگه، حالا این من و این طغیان ممکنه توی مسیر خانواده باشه، ممکنه توی مسیر جامعه باشه. کم کم دوستامون از دست میدیم. چرا؟ یک کسی تحمل نمیکنه که شما بگیم من. چهار بار که هی گفتی من میگم اینجوری و تحمیل میخوای بکنی به خودت، با فلانی قصد کنیم رفته آمدمون رو، تنها میشه، احساس تنهایی. چرا؟ چون طغیان. توی خانه و زندگی، زن و شوهر، هر کسی حدودی داره، وظایفی داره، خب وظایفش رو عمل کنه، میشه حیات آفرین، زندگی خوش و خرم. نفه آقا از اون حد خودش طغیان کرده، انتظار داره که مقابل بنده خدایی چند روز قبل آمده بود دفتر امام و گفت بابا گفته باید همه تون مامان تو بچه ها همه باید بید پای منو ببوسید تا من خرج بدم. تحمل نمی کنن، هیچ کس تحمل نمی کنن. اگرم مجبور باشن به زور تحمل کنن، اون وقتی که احتیاج داری تحمل نمی کنن. یک آقایی بالای پشت بوم خدمت شما عرض شود که خوابیده بود، بعد مریض بود، گفت که دست و پامو بگیرید منو ببرید پایین. ماشاءالله چهار تا زنم داشت، یکی این دستشو گرفت، یکی اون دستشو، یکی این پاشو گرفت، یکی اون پا. همینطور که میامدن کلش آویزون بود، گفت ماشاءالله یه پنجمی هم بگیرم که کلمو بگیره. از همون بالا ولش کردن، لا حول ولا قوت الا بالله. حالا تحملت بکنن، دو روز دیگه تحملت نمی کنن. خانم هم همینجور. خب همزن باید وظایف خانم، وظایف خانم چیه انجام بده؟ نه، مدام تجاوزگری از حد خود، نهایتاً طلاق، نهایتاً طلاق ظاهری هم نباشه، طلاق عاطفی، زندگی نیست، مردگی است. خب ما وقت خیلی کم آوردیم، ما فقط یک روز دیگه فردا وقت داریم، اما روی نکته اساسی رسیدیم. ان الانسان لیطغى، انسان ها طغیان میکنن. چرا طغیان میکنن؟ بحث آخری ماست که انشاءالله فردا عرض میکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. ولی این یه نکته رو یادمون باشه، عرض کردیم ریشه مصیبت های ما همینه، طغیان کردن. در زندگی سعی کنیم حد خودمون رو بشناسیم، اون حد رو که شناختیم طغیان نکنیم. اگر طغیان کردیم پشتش مصیبت. مثال هایی که زدم، عمدن دو سه تا مثال زدم که تو ذهنمون باشه. میرید گاز رو وا میکنید، یادتون باشه. میرید کلید برق رو بزنی، یادمون باشه. چشممون با آب میفته، یادمون باشه. همه این موجودات دنیا خیرن تا وقتی طغیان نکنن. ما هم خیریم تا وقتی طغیان نکنن. گاهی آدم توی کلاسه، یه شاگردی خدمت شما عرض شد، یه دفعه یک به قول ایرانی ها یه مزه ای میندازه، شوخی میکنه، استاد تحمل. یه بار دیگه یه چیزی میگه، تحمل میکنه. یه بعضا حد خودش تجاوز میکنه. خب یا گوشش میگیره از کلاس بیرونش میکنه، یا میگه وایسا یه امتحانی هم هست. اون روز امتحان بلد چجور نمره بده. آخر سال یک سال خسارت میکنه. فقیان میکنه. بخوام عرض کنم، من این مثال متعدد را عرض کردم که هم برای خواهرها در سطوح مختلف، برادره که احیان میشن در سطوح مختلف، خود بنده که از همتون محتاج ترم، هممون دقت کنیم حد خودمون رو بشناسیم. طغیان، طغیان موجب بدبختیه توی زندگی خانوادگی، طغیان در زندگی فردی، طغیان در زندگی اجتماعی، طغیان. خدمت شما عرض شود که فرعون ها، صدام ها، این طاغوت های دنیا مشکلشون همین طغیان. اصلا طاغوت هم یک معنا از همین طغیان ممکنه اشتقاق پیدا کرده باشه. البته بحث دیگه هم در کلمه طاغوت هست، ممکنه از این معنا طغیانگر. طغیان میکنن همه فسادها. هیتلر میگه فقط من باید حاکم دنیا باشم. تو کی هستی مثلا؟ یک جنگی رو ایجاد کرد که 3 میلیون نفر کشته، چندین میلیون مجروح، میلیاردها خسارت رو یک انسان طغیان کرد. خدایا همه ما را از شر طغیان نفسمون محافظت بفرما. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا ماه مبارک رمضان داره به آخر میرسه، نمیدونیم گناهانمون بخشیده شد یا نه. خدایا به عظمت اولیاءت قسمت میدهیم ما رو نیامرزیده از ماه مبارک رمضان خارج مفرما. گناهانمون ببخش و بیامرز. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به ما عنایت بفرما. حوائج دنیا و آخرت ما و همه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم به فضل و جود و کرم و لطف برآورده به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.